سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
دین برای آبادانی دنیا،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. روزهای قبل به این موضوع می پرداختیم که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها صریحاً نگران دنیای ما بودن، نگران زندگی ما بودن و در این باره تصریح می فرمودن که اگر حکومت رو دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام می دادید، اگر امر الهی رو درباره ولایت ازش تمرد نمی کردید، وقت از آسمان و زمین براتون برکاتی نازل می شد. توضیحاتی که به این آیه قرآن ختم می شد: ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. من امروز در این فرصت باقی مونده خواهم این مطلب را عرض بکنم. اساسا چرا باید دین دنبال این باشه که ما دنیای خودمون رو درست اداره کنیم؟ بخش مادی زندگی، بخش منافع حیاتی این دنیایی خودمون رو درست بهش بپردازیم. بله، خب دنیا دنبال این، دین ما دنبال این نیست که ما تکاثر داشته باشیم، مالندوزی کنیم، اسراف کنیم، هرزگی کنیم. بله، معلومه که خداوند متعال اینها رو نهی میکنه، ولی از اون طرف طبق روایاتی که روزهای قبلا بهش اشاره شد، از اون طرف خیلی سخت گیرانه انگار دین به دنیای ما هم توجه داره. من کسل فی امر دنیا و فهو فی امر آخرتی اکسل یه نمونش بود که آقا اگه تو حال زندگی دنیای خودتو نداشته باشی، حال زندگی معنوی هم نداری، در امر آخرتت هم کسالتت بیشتره، باید بتونی دنیا تو درست بکنی. و یا دیگر دستوراتی که در دین هست، امام صادق علیه السلام فرمود به اون فرد که اگر تو تجارت رو رها بکنی عقلت کم خواهد شد. امیرالمومنین فرمود کسی به دچار فقر بشه یقین و دقینش کم میشه، دینش سست میشه و چه صفات بد دیگری پیدا میکنه. معلومه ما باید بریم دنبال تأمین معاش. و در این باره هم الکاد لعیاله کالمجاهد و فی سبیل الله، کسی که خب خیلی حرف بزرگیه اگر جدی بگیریمش، کسی که داره تلاش میکنه پول در بیاره برای زن و بچه خودش، مانند مجاهد فی سبیل اللهه. اگر این رو شعار تلقی نکنیم باید حرف خیلی سنگینی باشه و هست همینطور هم. حالا چرا دین و مسائل معنوی ما به مسائل مادی ما اینجوری کار دارن؟ درسته تو جامعه ما به قدر کافی به اینا توجه نمیشه. تقوا رو ما در این میدونیم که اگه کاسبی کردیم حرام نخوریم، اما اصل کاسبی کردن رو تقوا نمیدونیم. معمولا نهانی در افواه عمومی اصل کار کردن رو تقوا نمیدونیم. میگیم خب اگر کار کردی، مثلا در کار مراعات جوانب شرعی کار رو داشته باش. دیشب جایی به مناسبت این روایت رو میخوندم در بحث راحت طلبی که پیامبر گرامی اسلام از هر کسی خوشش میومد بلا فاصله میپرسیدن حرفش چیه، تواناییش چیه، کارش چیه، ارزش چیه. اگه میگفتن حرفه ای نداره، بلا فاصله میفرمون سقط هم من عینی، از چشم من افتاد. سیره عجیبیه. بعد میپرسیدن چرا از چشمتون افتاد، فرمود برای این که اگر کسی حرفه‌ای نداشته باشه از چه طریقی ارتزاق میکنه؟ این نکنه از دینش میخواد مایه بذاره سربار این و اون باشه و بخواد از راه دین یه جورایی تأمین بکنه خودشو. حالا میخوایم توجه به این مسئله پیدا کنیم که چرا اساساً دین ما، خدای ما، اولیاء ما به دنیای ما توجه دارن. تمام این مسائل برای همینه دیگه. شما توجه دارید دیگه، ابا عبدالله الحسین علیه السلام به یه معنا برای دنیای مردم و دنیای ما به شهادت رسیدن. خیلی سخت این حرفو زدن، ولی تو صحرای منا وقتی که 700 نفر از صحابه و تابعین رو دعوت کردن، جمع کردن، براشون سخنرانی کردن که در تحف العقول این سخنرانی آمده، تقریبا اکثرا حرفای دنیایی بود. فرمودن مریضا رو کسی بهشون نمیرسه، فقرا رو کسی بهشون نمیرسه، چپاولگرا حاکم شدن. چپاولگرا حاکم شدن یعنی دارن دین مردم رو میدزدن دیگه. حتی معاویه خودش گفته بود که من حاکم نشدم بر شما که شما نماز بخونید. دید خیلی خراب شد کار، گفت حالا اون نمازی که خودتون میخونید، من حاکم شدم بر دنیای شما. امام حسین علیه السلام نه اینکه انگیزه قیامشون دنیایی باشه صرفا، ولی وجه دنیایی قصه اگه نبود شاید اصلا این قیام رخ نمیداد. چرا دین در کنار امور اخروی ما نگران دنیای ماست، توجه به دنیا داره و در این زمینه دستوراتی داره، اگرچه تو جامعه ما این تلقی هنوز تلقی کاملی نیست؟ تحلیلش رو عرض کنم. به این دلیل است که خداوند متعال همون جوری که اوامر خودشون رو به دو صورت ابلاغ میکنن، یکی از طریق قرآن، یکی از طریق پیامبر اکرم و اهل بیت، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اطاعت از پیامبر، میدونید در قرآن کریم حداقل 11 مرتبه بیشتر خدا به اطاعت از پیغمبر تصریح فرمودن، و اتقوا الله فاتقوا الله و اطیعون. پیامبران شعارشون این بوده، 11 مرتبه در قرآن کریم تکرار شده که پیامبران میفرمودن تقوای خدا رو داشته باشید و از ما اطاعت بکنید و از من اطاعت بکنید. هر پیامبری میومد این رو میگفت. اطاعت از خدا هر موقع ذکر شده در کنارش اطاعت از پیامبر هم ذکر شده. معمولا اطاعت از پیامبر گرامی اسلام به چه علتی بوده؟ به این علت که بالاخره یه مقدار کار رو سخت‌تر کنه خدا. اطاعت از خدا واقعا یه مقدار آسان‌تر از اطاعت از پیامبره. میخواد صداقت آدم‌ها رو بسنجه، برامد بخشی از دستورا رو تو بگو برام کی گوش میده. و رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. میفرماید که در وقتی اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، بهشون میگی بیا حرف خدا رو گوش کنید و بیاید حرف پیغمبر رو گوش بکنید، ببینی منافقین سر راه اطاعت از تو مشکل پیدا میکنن، مانع تراشی میکنن، کسی هم نهد از شما تبعیت بکنه. حالا خوبه اینجا این نکترم بگم. یه نفر میگفت من در زمان پیامبر گرامی اسلام کلمات پیغمبر رو مینوشتم. همون کسی که اومد در خونه حضرت زهرا رو آتش زد، یه بار به سر بالای سر من رسید، گفت چی کار میکنی؟ گفتم پیغمبر داره صحبت میکنه، مینویسم. همیشه که بین ما نیستن که، اینا خب مهمه دیگه. یه نهیبی زد به من، گفت دیگه نبینم بنویسی ها، حق نداری دیگه بنویسی. منم دیگه از اون به بعد از ترس این ننوشتم. خب این نشون میده که این کار خدا یه کار ویژه‌ایه که اومد اوامر خودش رو از دو جهت ابلاغ کرد. یکی از جهت، یکی از طریق قرآن مستقیم، پیامبر دخالتی نداره، این خدا فرمود. یکی از طریق خود کلام پیامبر اکرم. چجور خدا اوامر خودش رو از دو طریق اعلام کرده برای امتحان ما؟ یه نکته دیگه هم هست، خداوند متعال اوامرشون رو اصلا یه تقسیم دیگه هم براش دارن. یه سری اوامر رو تشریعی به ما ابلاغ کردن، یه سری اوامر رو به ما تکوینی ابلاغ کردن. اوامر تشریعی خدا چیه؟ همینه که خدا و پیامبرش میفرمان. اوامر تکوینی خدا چیه؟ این که تو برای زنده موندن باید بری کار بکنی، این امر تکوینی خداست، با زبان بی زبانی به من و شما دستور داده. شما مجبوری ورزش بکنی برای سلامتی جسمت، مجبوری غذا بخوری. وقتی کسی میره دنبال محورش هم تأمین روزیه، وقتی کسی میره دنبال تأمین روزی خودش، امر خدا رو اطاعت کرده، جدا از اوامر تشریعی که خدا امر به کار کردن هم کرده. اصلا امر به کار کردن نکرده بود، الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله هم نفرموده بود. هم که شما میرفتی کار بکنی، یعنی امر تکوینی خدا رو پذیرفتی، خدا اینو مقدر کردی، اینو سنت خودت قرار دادی در حیات من، میپذیرم. ببینید آدمایی که میان مسجد چه تواضعی دارن، چه نورانیتی دارن، خدا دستور داده دیگه. چشم، این که گفت چشم به خدا، این یک نوع عبودیته. اونی هم که میره سر کار بیل میزنه، یعنی خدایا روزی رو باید اینجوری به دست بیارم. چشم تواضع در انسان ایجاد میکنه، نورانیت در انسان ایجاد میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام در من لا یحضر الفقیه آمده است که ظهر وسط آفتاب گرما میرفت برای کار کردن، وقتی که همه استراحت میکردن. برای چی؟ برای اینکه میخواست خدا ببینه او داره به زحمت میفته برای یه لقمه نان. امام باقر علیه السلام داشتن کار میکردن، عرق میریختن، یه آدم بیمزهی پیدا شد، گفت آقا دیگه حالا کارگرات دارن کار میکنن تو باغ دیگه، حالا یه لقمه بخور نمیر گیر میاد از این طریق، حالا خودت هم حتما باید کار بکنی که این مثلا پول بیشتر در بیاری. ول کن، یعنی برگشت به امام باقر علیه السلام از باب این که تو داری بیشتر هرس میزنی برای دنیا، دیگه حالا کارگرات که دارن کار میکنن ول کن، از این زاویه برخورد کرد. بیمزه که میگم به این دلیله. حضرت فرمود وقتی کسی زجر میکشه در راه نون در آوردن، خدا یک نگاه مهربانی بهش میکنه که من امام باقر علیه السلام هم نیاز دارم به این که این نگاه مهربان به من بشه، منم پذیرفتم، پذیرفتم باید کار کنم. خانم یکی از اولیاء خدا، حالا اولیاء خدا به اسمشم بگم، خب خیلی ها میشناسید، شاید بعضی هم دیده باشید، ایشون مثلا مریض شده بوده و پادرد گرفته بوده و اینها، میبینه همسرشو تو خواب، میگه که آخه این درد و بلاها چیه سر من میاد. حالا بخشیشو گفته بوده که اینا دیگه طبیعیه، اینو تحمل کن، بخشم گفته بوده که این مال اینه که اخیراً یه مدتی کارهای خونه رو خودت نمی کنی، اینو اون دوست دارن میان، هاش خانوم هاش خانوم کاراتو میکنن، تو هم نشستی کاراتو خودت بکن، اینا میره. اومدن خونه حضرت امام، دیدن امام داره اتاقشو جارو میکنه، گفتن امام اجازه بده ما همین بستگان نزدیک. فرمود نه، آدم اتاق کار خودشو خودش باید جارو کنه. مثلا اهل معرفت تو این چیزا دقت میکردن. امیرالمومنین علی علیه السلام بعضی از کارهای شخصی که علل قاعده دیگه آدمی نمیده کسی انجام میده، این همه غلام و اطرافیان هستن، خودشون مقید بودن انجام بدن. اگه شما مثلا یه وقتی شروع بکنی به مثلا یه سری کارهای شخصی تو لحظه هایی که وقت داری، و مثلا وقتی از برسی به این کار شخصی از اداره یه کار بزرگ کارخونه مثلا، خب بله حالا اون یه چیز دیگه است، ولی اینکه انسان بپذیره من برای زندگی کردن باید تلاش بکنم، یه نورانیتی میاره. حالا بعضی ها این کارو میکنن فایده نداره براشون، نقم میزنن بعدشونم میاد، بله مثل کسی که نماز میخونه ریا میکنه، خب اصلا فایده نداره براش، نماز ریایی فایده داره؟ نه. خب کار کردن با قُر زدن فایده داره؟ نه. کار کردن با از زیر در روی کردن فایده داره؟ نه. اصلا مردم میرن کارساز زنی دمه در اداره میرن و تعجب کنن، میگن با چی گذاشتی؟ من به فکر خودم نیستم، تو میخوای مراقب باشی من به وقت میام سر کار یا نه؟ من که به فکر انسانیت خودم که هستم که. چی گذاشتی شما اینجا؟ من نابود میشم اگه با علاقه کار نکنم. این با علاقه دل دادن به کار، اینا یه چیزاییه که واقعا فقط من تو اولیای خدا میبینه. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی کشاورزی میکردن دل میدادن به کشاورزی، دیدنی بودن. چرا این کارو میکردن؟ چون عزیز من خود این یعنی پذیرفتن یک امر تکوینی الهی. خدای مقدر کرده من بدوم، میپذیرم، میدوم. حالا شما با این حس روزا برو سر کار، ببین چه اتفاقی برات میفته. با این حس خودتو خسته کن تو کار کردن. ببین آدم انگیزه داشته باشه یه مسافت طولانی رو بره، خدا شاهده خیلی کمتر خسته میشه از اینکه یه کسی انگیزه نداشته باشه و هی نق بزنه این مسافت. مسافت کوتاه هم بره خسته میشه. انگیزه خرید داشته باشی بری تو بازار بگردی خسته نمیشی. انگیزه خرید نداشته باشی مثلا با آش خانومت اجباری رفتی 10 قدم میری میگی بابا خسته شدم پاهم شکست، چقدر ما رو میکشونی این ور اون ور. اینجوریه خب، دقت تو کار کم میشه. این که میفرماید الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، این بخشی از نورانیت اون زحمت کشیدن برای کار کردن به اجرای امر تکوینی الهی است که من خدا پذیرفتم. مسواک میزنه اینجوری بزن ببین چی میشی. بخواب. بخواب برای چی؟ برای اینکه نیرو بگیری، برای اینکه فردا کار بکنی. من باید بخوابم الان، باید بخوابم، من به خواب محتاجم. من برای اینکه فردا کار. امام یه بار، حالا داستانشو بذارید کامل بگم، شبی که بنی صدر در رفته بود، میگن که ما سران کشور میگن ما رفتیم خدمت حضرت امام که دیگه جمع کنیم قصه رو دیگه، باید انتخابات ریاست جمهوری از جنگ هست، فرمانده کل قوا مثلا دسته ایشون بوده، اسرار مملکت رو برده، مملکت به هم ریخته. بالاخره باید نشستیم صحبت کنیم، این شرایط رو گفتیم، اون شرایط رو گفتیم و اینها. امام یه دفعه بلند شدن، یکی از اعضای جلسه برمیگرده به امام میگه، خودش میگه نوشته بوده که من گفتم الان امام میره یکی از اطلاعیه های بودشکنانه خودشو مینویسه و بسیاری از مسائل حل میکنه. دیدم امام رفت، تطبیق خودشو انداخت و شک خودشو انداخت وسط اتاق، فرمود که من الان ساعت 11 شد، الان وقت خوابمه، بلنشید برید. من به امام گفتم که امام حالا امشب دیرتر بخواب، این همه گرفتاری هست. امام فرمود خدا میدونه ما بیشتر از ساعت تا ساعت 11 نمیتونیم کار کنیم، من اگه الان نخوابم فردا سر کار چرت میزنم. ما این امر تکوینی الهی رو پذیرفتیم، میخوابه بخواد اینکه فردا بتونه راحت کار کنه. البته این ضمن این که خیلی از وجوه دیگه امام رو نشون میده، مثل توکل فوق‌العاده بالا، مثل نظم فوق‌العاده بالا، مثل آرامشی که حضرت امام دارن، ضمن این داره نشون میده که امام چجوری این شرایط تکوینی رو پذیرفتن، تسلیمش شدن، تسلیم اوامر تکوینی الهی شدن خیلی خیلی ارزش داره. و کسی که کار میکنه پذیرفته، حالا یک کسی با تلخی میپذیره، یک کسی با شیرینی، بقیش میل شما. خیلی ها میرن سر کار جون میکنن و میرن سر کارا، یعنی اصلا دوزار اشتیاق ندارن. اگه میشد یه جوری دور بزنن این پوله رو همینجوری بی زحمت گیری بیاوردن، میاوردن قطعا این کارو میکردن. شنیدید قدیمی ها میگن کار کرد، کار جوهر مرده. من خواهم میگم کار جوهر عبادته، فقط جوهر مردانگی نیست، جوهر انسانیته. خانمی که تو آشپزخونه غذا میپزه، این امر تکوینی الهی رو پذیرفته. حیوانا ببین غذا نمیپزن، میخورن. باید بیاد دم دهنش یا بره گاز بزنه بگیره بیاره. ولی ما یه کار اضافه میکنیم، میریم میخریم، برمیداریم میاریم، تازه شروع میکنیم خورد کردن و شستن و پختن. اینا فرق انسان و حیوانه. خانومی که تو خونه داره کار میکنه خدا شاهده ببینه چه اتفاقی داره میفته، خیلی نگاه عمیقیه، ببینه چه اتفاقی. من با بابایا فرق میکنم، بابایا با بز جلوش یا بره بگرده پیدا کنه گاز بزنه بخوره، پخت و پز نداره، ولی ما انسانیم، خدا یه زحمت اضافه بهمون داده. بعد تازه میگه انتخابم بکن، فلینظر الانسان لا طعامه، نگاه کن چی داری میخوری، برنامه غذایی تو بریز، یه دفعه یه غذایی درست نکنی همه وابرن، اگه یه سردی بود یه گرمی هم کنارش باشه، حالا اونا دیگه نکات تغذیه‌ایه، تازه اینا هم توش هست، مجبور اینا رو نگاه کنی، مجبور اینا رو مراعات کنی، بپذیری اینو، اصلا بزرگ شدی. لا اله الا الله. اومد خونه فاطمه زهرا پیامبر گرامی اسلام، دید با یه دست داره گهواره رو تکون میده، با یه دست داره آسیاب رو دور میزنه، میگن دست حضرت پینه بسته بود از بس برای گرداندن این آسیاب، دختر 18 سالش این، حالا شاید صحنه هایی که دیده تو 17 سالگی، تو 16 سالگی، بگو تو 14 سالگی بوده. صدا زد دخترم مگه کنیزی تو نگرفتی؟ مگه کسی نیومده کمک بکنه؟ چرا بابا؟ اومده تقسیم کار کردیم، یه روز من این کارا رو میکنم، اون کارهای دیگر رو میکنه، آب و جارو میکنه، یه روز اون کار رو میکنه، من این کار رو میکنم، بین خودمون تقسیم کردیم. در این حال فاطمه زهرا سلام الله علیها داره کار میکنه، دست از کار کردن ور نداشته. اینا میدونن دیگه، اولیاء خدا پذیرش عوامر تکوینی الهیه. خدای تو مقدر کردی من برای یه لقمه نون خوردن گندم و آسیاب کنم، آردش بکنم، آرد و علک بکنم، احیانا اگه نخوام با سبوس بخورم، بعد بپزمش، وقت همه این مراحل انجام میشد، روزه هم هستن، یه دفعه فقیر میاد در خونه در میزنه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا، غذای خودشون رو برمیدارن میدن به مسکین. ای خدای من، اینجا خدا چگونه برخورد میکنه؟ وقت به این، با این فاطمه چگونه برخورد کردن؟ اومد پشت در صدا زد من فاطمه، گفت باش، برای من چه ارزشی داره؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود چی کار داری با علی ابن ابی طالب؟ چه میکنید شما اینجا؟ شروع کرد زخم زبان زدن. من نمیدونم زخم زبان دردش هولناکتره یا زخم پهلو. گفت اون چه مردی خونه نشسته زنش رو فرستاده مقابل در. فاطمه زهرا سلام الله علیها جواب محکمی بهش داد، تهدید کرد، گفت خونه رو با اهلش به آتش میکشم. یه دفعه فاطمه زهرا فرمودن که منو میترسونی؟ منو از چی میترسونی؟ از حزب شیطان ضعیف منو میترسونی؟ اینجا بود که اون نامرد برگشت، لگدی به در زد، صدای ناله فاطمه بلند شد. بله، مادرمون فاطمه زهرا مثل شیر مقاومت کردن، اینجور نبود با ضعف برخورد بکنن. آخرین کلمه فاطمه زهرا قد قبل از اصابت در همین کلمه بود، منو از حزب ضعیف شیطان میترسونی؟ اینقدر محکم حرف زد، اون نامرد دید چاره ای نداره جز این که این مانع و از سر راه برداره، با یک تیر چند نشان زد، هم علی رو پهلوش رو شکست، هم فاطمه رکن علی ابن ابی طالب رو هم شکست. صدای ناله فاطمه بلند شد، وا ابتا، دیگه به پیغمبر اکرم پناه آورد. چرا علی رو صدا نزد؟ چرا نگفت یا ابوالحسن؟ برای اینکه میدونه ابوالحسن الان نباید بیاد دم در، جان خودشو گذاشته برای اینکه علی نیاد، حالا خودش علی رو صدا بزنه. علی جان تو بنشین، الان تو نباید بری دم در، شده بیان با تناب تو رو ببرن، تو نباید بری علی جانم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آی